السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عنوان بحث امروز من اسلام تاریخی و اسلام معنوی است و عنوان کلی جلسه شما راهبرد دهه 80. ظاهرا اگر از منظری که من در اون نشستم به مسئله شما نگاه کنید، پاسخ من این خواهد بود: راهبرد ملی دهه 80 با اصلاح اندیشه دینی آغاز خواهد شد و جنبش اصلاحی در ایران معاصر نمیتواند به نتیجه مطلوب خودش برسد مگر اینکه مسئله اصلاح در اندیشه دینی را جدی بگیرد. بدون اصلاح اندیشه دینی هیچ بعدی از ابعاد جنبش اصلاحی تحقق نخواهد یافت، چرا که مسئله دین در ایران شاید مهمترین مسئله باشد و همواره در طول تاریخ ایران به ویژه تاریخ معاصر اگر مسئله دین به شکل صحیحی حل نشده باشد، مسائل دیگر تحت شعاع او قرار گرفته و عملا حل نشده. مرادم از حل مسئله دینی یا اصلاح اندیشه دینی فی‌الواقع اصلاح فرهنگ دینی جامعه است که یکی از مهمترین مؤلفه های آن مسئله اندیشه دینی است. اندیشه دینی و دیگر ابعاد جامعه با هم تعامل دارند، یعنی اصلاح یکی بر ابعاد دیگر تأثیر خواهد گذاشت و اصلاح جنبه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی هم بر اندیشه دینی تأثیر می‌گذارد و لذا اصلاح یکی عملاً به اصلاح دیگری منجر می شود. مشکل اصلی جنبش نوپای ما این است که هنوز معیارهای اصلاح طلبانه تبدیل به نرمهای فرهنگی نشده، تبدیل به هنجارهای فرهنگی در جامعه ما نشده و تا زمانی که ما نتوانیم از مبانی اصلاحاتی خودمون هنجار فرهنگی بسازیم، انتظار پیروزی نداشته باشیم. در به همین پاشنه خواهد بود مگر اینکه این مبانی و این ضوابط تبدیل به هنجار، تبدیل به ارزش، اون هم هنجار و ارزش عمومی شود. با این مقدمه بسیار لازم که توجه به اون فی‌الواقع نورافکنی است به علل ناکامی های اخیر، وارد بحث اصلی میشم. با توجه به کوتاهی وقت و طولانی بودن مطلب و اهمیت اون، امیدوارم بتوانم حق مطلب را در این فرصت ادا کنم. روند اندیشه دینی در سده اخیر، حداقل در ایران و در اندیشه اسلام شیعی که حوزه مورد مطالعه من است، به تدریج از اسلام تاریخی به سمت اسلام معنوی در گذار است. این فرضیه است که در این مجال قرار است اثبات شود یا حداقل تبیین بیشتری درباره آن صورت بگیرد. مراد من از اسلام تاریخی این است: توجه بیشتر یا توجه اصلی به مباحث، به فرهنگ و به مناسبات عصر نزول. مرادم از تاریخ، تاریخ خاص است. این تاریخ خاص تاریخ عصر نزول را شامل می شود. به عبارت دیگر، تلقی اولیه از اسلام برگرفته از آن چیزی است که در عصر بعثت یا به بیان دیگر عصر نزول فهمیده شده و انگار که هرچه میخواهیم اسلام رو دقیق تر درک بکنیم میباید خود را به گذشته برگردانیم، به زمانی که پیامبر در میان ما بودن بازگردیم و درک بکنیم که اون زمان مردم چگونه دین را درک میکردن، مسلمانان در چه شرایطی بودن و بهترین شرایط، شرایط عصر پیامبر است، شرایط تاریخی عصر نزول کتاب مقدس قرآن کریم است. و به میزانی که از اون مناسبات و از اون شرایط و از اون مقتضیات دور شویم، فی‌الواقع از اسلام اصیل دور شده ایم. کسانی که چنین تلقی از اسلام دارند، نام اون این رویکرد رو اسلام تاریخی نهاده ایم. مراد از اسلام معنوی دور شدن از شرایط تاریخی و توجه به اهداف، غایات و روح دین است، یعنی در نوردیدن شرایط زمانی و مکانی ابتدایی تکوین دین، فراتر رفتن از شرایط عصر بعثت و دوران نزول و عنایت بیشتر به هدف بعثت، توجه بیشتر به آنچه که پیامبر برای تحقق آن مبعوث شده است، توجه بیشتر به روح اسلام و نه توجه به ظاهرها و روابط و ضوابطی که در صدر اسلام در شرایط خاص مکانی زمانی وجود داشته است. این تبیین اولیه واژه‌های مورد بحث. اگر این فرضیه، یعنی گذر از اسلام تاریخی به اسلام معنوی، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، انگار که یک، اگر چیزی مانند پیاز رو، میوه مانند پیاز رو فرض بکنیم که هر پوسته آن را که بزنیم پوسته جدیدی در ذیل آن مشاهده می شود، هرچه ما جلوتر می رویم پوسته ها به کنار می رود و ما به مغز دین نزدیکتر می شویم. اگر در روایات ما آمده است که برخی آیات قرآن کریم فهمش مختص انسان های آخر الزمان است، یعنی مطالب بلندی در اونهاست، مثل آیات انتهایی سوره حشر یا آیات سوره توحید یا آیات ابتدایی سوره فاطر که نوعاً آیات ایمانی و اعتقادی دینی هم هستند، فهم اینها منوط به آمدن انسانهایی فرهیخته تر است. هرچه به جلوتر می رویم، به پیشتر می رویم، از پوسته ها می گذریم، پوسته ها را در می نوردیم و به غایت، به مغز و محتوای دین نزدیکتر می شویم. نکاتی است که در این جلسه بیشتر با آن معنوس خواهیم شد. لذا روند رایج جامعه را به نفع دینداری می بینم، به نفع پالایش دین، به نفع بیشتر فهمیدن و دقیق تر ادراک کردن دین می یابم، برخلاف آنچه که دیگران همواره نگاهی بدبینانه به روند دین شناسی و دین پژوهی در ایران معاصر دارند. دین هرچه بیشتر در بوته مسائل و مشکلات اجتماعی گداخته تر می شود، واقعیت و کارایی و قلمرو و انتظارات از آن بیشتر مشخص می شود. برای اینکه کلی نگفته باشم، به یکی از مشکلترین و مهمترین مباحثی که فراروی دینداری و دین پژوهی معاصر قرار داره اشاره میکنم. فی الواقع تا قبل از مواجهه مسلمانان با مدرنیته، که در جامعه ما تلیعه آن با نهضت مشروطه آغاز شد، دینداران ما هیچ مشکلی در دینداریشان نمیافتند. یعنی اعتقادات دینیشان، اخلاق اسلامیشان و حقوق دینیشان، فقهشان، شریعتشان به هنجار بود و مشکلی در مواجهه با مسائل مختلف زمانه خود احساس نمی کردند. بعد از این که مباحث و مناسبات بشر جدید، به عبارت دیگر دوران تجدد، به ایران هم سرایت کرد، هرچند ناقص و ناتمام و ناکامل، کم کم مباحثی جدید فراروی دینداران قرار گرفت. این احساس ایجاد شد که برخی مباحث دینی با زمانه سازگار نیستند و انگار مشکلاتی در دینداری بروز کرد. این مشکلات به تدریج حادتر و گسترده تر شد. راه حل‌های افراطی و تفریطی در مقابل با این مشکل پیش بینی شد. برخی به طور کلی تجدد، مدرنیته، دنیای جدید را تخطئه کردند. اولین مواجهه تخطئه مسائل جدید بود و همه اونها رو سعر و آب دهن کفار فرض کردند و بستن درهای مملکت رو دون این فاضلاب تجدد فریضه خود دانستند. اما واضح بود که این پاسخ تمام و کاملی نیست و همچون کسی بود که میخواهد جلو سیلاب را با تخت سنگ کوچکی بگیرد. ما توفیق نصیبشان نشد. در مقابل این رویکرد افراطی، رویکرد تفریطی هم مشاهده شد که پاک خود را باختند و خواستار حذف دین به طور کلی از مناسبات فردی و اجتماعی و بیشتر در مناسبات اجتماعی شدند. نه تنها مسائل دینی بلکه مسائل ملی را هم در این مواجهه زیر پا نهادند. به این دو گرایش افراطی و تفریطی کاری نداریم، چون هیچ کدامش در جامعه ما مشتری چندانی نیافت. اما دینداران واقعی یا دینداران بصیرتر راه حل‌های مختلفی برای این مشکل پیشنهاد کردند و این راه حل‌ها به تدریج در آثار علمای دین بروز پیدا کرد. مشکل اصلی این بود که آیا اسلام به عنوان دینی که خود را دین خاتم می‌داند پاسخگوی مسائل جدید هست یا نه؟ آیا انسان مدرن می‌تواند دیندار بماند؟ می‌تواند مسلمان بماند؟ اگر می‌تواند، این مشکلاتی که فراروی دینداری قرار می‌گیرد چگونه است؟ مشکلات هم اکثراً در حوزه عمل دینی بروز کرد. در حوزه نظریه دینی، در حوزه ایمان و اعتقاد دینی مسئله بود، اما مسئله اساسی نبود. در حوزه اخلاق نیز بسیاری از گزاره‌های اخلاقی با تفاوت برداشت‌هایی امکان عمل کردن، امکان تعلق خاطره به اونها هنوز باقی بود. لذا حوزه اخلاق نیز مشکل اصلی دینداران در مواجهه با دنیای جدید و مسائل اون کمتر بود. نمیگویم اصلا نبود، ولی مسئله اصلی اون دو حوزه نبود. حوزه‌ای که بیش از همه با مشکل مواجه بود و هنوز نیز با مشکل مواجه است، حوزه شریعت یا حوزه عمل دینی یا حوزه فقاهت یا حوزه حقوق و احکام دینی بود. این حوزه بیش از همه با مشکل مواجه شده بود. برخی از احکام دین تناسبی حداقل در ظاهر با مناسبات دنیای جدید نداشت. کأنه فرد میباید انتخاب کند یا متجدد و مدرن شود و دینش را به کناری بنهد در عمل ولو در اعتقاد دیندار بماند، و یا اینکه دیندار بماند، به مناسک شعائر و احکام دینیش عمل کند و مقتضیات عصر تجدد و مدرنیته را به کناری بنهد. و اگر احیانا مسلمانانی تحصیل کرده یا عالمانی بصیر نسبت به زمانه میخواستند هر دو را با هم داشته باشند، هم دیندار بمانند و هم انسانی متعلق به این زمان باقی بمانند، مشکل تازه آغاز میشد. این که گفتم میخواستند در این زمان زندگی کنند و متعلق به این زمان باشند، صرف زندگی کردن در یک قرن باعث نمیشود که انسان در همون قرن هم تنفس فرهنگی کند. هستند انسانهایی در جامعه ما که تأخیر فاز فرهنگی دارند، یعنی صرفا به لحاظ فیزیکی در قرن 21 زندگی میکنند، اما به لحاظ واقعی و فرهنگی متعلق به 5-6 قرن قبل هستند و هنوز در همون فضا تنفس میکنند و میپندارند دینداری واقعی بازگردوندن زمان به عقب است. یعنی اگر ماشین زمان به دست این بزرگواران بود، تردیدی نداشته باشید که عقربه را چند قرن به عقب باز میگرداندن تا مردم دیندارتر به زمان آنها باقی بمانند. اما به حمد الله نه ماشین زمان به دست ماست و نه ما توان به عقب برگرداندن عقربه زمان را داریم. سیلی آغاز شده است، اگر مسیل نسازیم سیل ما را با خود خواهد برد. این سرنوشت محتوم همه کشورهای در حال توسعه است که میباید درک بکنند و دقیق و درست درک بکنند که در چه عصری زندگی میکنند و بتوانند به شیوه مناسب با مشکلات و مسائل این عصر دست و پنجه نرم کنند. اون دینداران بصیری که ذکرشون گذشت و میخواستند هر دو دلبر را داشته باشند، هم دین را داشته باشند و هم در این زمان زندگی کنند و تعلق به این زمان داشته باشند، راه حل‌های متعددی برای سازگاری دین با زمانه، با عصر جدید ارائه کردند. در این مجال من به سه مدل یا سه روی کرد اشاره خواهم کرد و کوشش میکنم این سه روی کرد را مورد تحلیل انتقادی قرار بدهم، تبیین کنم و نقد کنم و ببینیم که ما در کدام یک از این مدل های سگانه یا چهارگانه، یکیش به دو قسم تقسیم میشه، در کدام یک از این مدل ها میگنجیم و احیانا دشمنان اصلاحات یا مخالفان اصلاحات هم اگر از منظر دین با اصلاحات در ستیزه هستند، به کدام یک از این مدل ها تعلق دارند و اگر کارایی یا ناکارایی در چه جبهه اصلاح طلب، چه جبهه مقابلش مشاهده می شود، حداقل سهم بزرگی از این کارایی یا عدم کارایی قطعا به مدل دینداری اونها در این مسئله خاص مربوط می شود. بدون هیچ مجامله ای هر کسی می باید ببیند در این مسئله که ذکر کردم به کدام یک از این مدل ها تعلق خاطر دارد. بحمدالله نوع قائلین به این رویکردهای چندگانه هم همه از عالمان و بزرگان خوشنام جامعه ما هستند، لذا میباید فارغ از گوینده که همه اونها بزرگ و عزیزند، به توان و قدرت راه حل توجه کرد و به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام عمل کرد که انظر الى ما قال لا تنظر الى من قال. اون چه که گفته شده را ببینیم و نه به گوینده بنگریم. گوینده ها همه عزیز، اما گفتارها ببینیم چه توانی برای حل این مشکلی که بهش اشاره کردم داره. اولین مدل دینداری در مسئله خاص اسلام و تجدد یا اسلام و زمان تازه، فی الواقع مدل ثابت و متغیر است که اسم آن را فراوان شنیده اید. این مدل ها را که انتخاب کردم به خاطر اینکه بزرگترین مشکل فراروی دینداران ذکر کردم مشکل تشریعی یا مشکل فقهی بوده است، لذا راه حل‌ها هم بیشتر متمرکز بر این حوزه خواهد شد و حوزه های اخلاق و ایمان و اعتقادات در مرتبه بعدی قرار خواهد گرفت. مدل ثابت و متغیر خلاصه آن به این سیاق قابل ارائه است. آنچه که در جامعه دینی مورد عمل مسلمین، مورد عمل مردم قرار می‌گیرد، از دو حال بیرون نیست. برخی از این احکام و قوانین احکام ثابت و دائمی اسلام هستند و برخی دیگر از این احکام احکام متغیر و زمانمند هستند، متعلق به یک زمان و شرایط خاص. در مجموعه دین یا آنچه به دین نسبت داده می شود این دو نوع حکم مشاهده می شود. غالبا آنچه که در قرآن کریم به آن اشاره رفته است از نوع اول شمرده می شود در این مدل احکام ثابت. آنچه که در روایات متواتر یا روایات معتبر از پیامبر و دیگر معصومین آمده از احکام ثابت دین شمرده می شود و احکامی که متعلق به زمان خاص عصر نزول بوده است، به شرایط ویژه عصر ائمه بوده است که اون شرایط امروز عوض شده است، این احکام به عنوان احکام متغیر اسم برده می شود. خود این مدل با دو بیان تبیین شده. در یک بیان که متعلق است به مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان و به تبع ایشون مرحوم استاد مطهری در آثار مختلفش که به این مدل قائل هستند، احکام ثابت متن دین شمرده می شوند، متن شریعت شمرده می شوند، اما احکام متغیر با اینکه الزام دینی به عمل اونها هست، دینداران ملزمند، موظفند به اون احکام متغیر هم عمل کنند، اما احکام متغیر جزء پیکر دین شمرده نمی شود. به این نکته شدیداً توجه کنید. دین را این عالمان صرفاً احکام ثابت می دانند. احکام متغیر اگرچه از جانب یک رجل دینی، یک فرد دینی منسوب به دین صادر می شود که به او خواهم پرداخت، این بخش جزء دین نیست، جزء شریعت نیست. چرا که دین و شریعت در ذهن و ضمیر این عالمان همواره از دوام، ثبوت و فرازمانی برخوردار است، لذا احکام متغیر جزء دین و شریعت نیست. میپرسیم مقصم چه بود؟ مقصم احکام جاری در جامعه دینی بود، نه لزوماً احکام دینی. احکام دینی صرفاً منحصر در احکام ثابت و دائمی دین خواهد بود. به نظر این دست از عالمان که میتوانیم حتی اونها رو قول مشهور هم بدانیم در سده اخیر حداقل که این مسئله مطرح شده است، چون قبلاً این گونه مسائل کمتر مطرح بوده لذا بهش نپرداختن، احکام متغیر به دست زمامدار جامعه مسلمین است. احکام متغیر احکامی است که حاکم شرع صادر می کند و اگر به نظریه ولایت فقیه اعتقاد باشد، احکام متغیر احکام ولایی خواهد بود، احکام حکومتی خواهد بود، احکامی که از مقام ولایت یا زمامدار جامعه اسلامی صادر می شود و این احکام مبتنی بر مصالح موقت جامعه است. مادامی که اون مصالح بودند اون احکام باقی هستند، و زمانی که اون مصالح مرتفع شدند منتفی شدند اون احکام هم مرتفع و منتفی خواهند شد. لذا راه حلی که این دست از عالمان ارائه می کنند این که اون چیزی که به اسلام انعطاف می دهد فلواقع دو نکته است. یک نکتش اجتهاد عالمان است و نکته دیگر اجرای احکام متغیر توسط زمامدار دینی جامعه. خب زمامدار این احکام را چگونه صادر می کند؟ توضیح دادن همین دست از عالمان، با توجه به احکام ثابت و با توجه به مصلحت جامعه دینی او قوانین لازم جامعه را وضع می کند و به مردم برای اجرا ابلاغ می کند. این دست از عالمان پنداشتن با این راه حل مشکل مواجهه اسلام با تجدد را حل کردند، چرا که عملا هم احکام ثابت داریم هم احکام متغیر، و احکام متغیر هم با توجه به مسائل و مشکلات زمانه حل می شود. به خصوص مرحوم مطهری از یک راه حل فلسفی در حکمت متعالی هم استفاده کرده. یک مسئله فلسفی در اونجا مطرح است که چگونه عالم متغیر به خدای ثابت مرتبط می شود. خداوند ثابت و دائمی و لایتغیر است. موجودات مادی متغیرند. چگونه ممکن است از اون واحد ثابت ازلی بی تغییر موجودات متغیر کثیر صادر شود؟ از این مسئله گاهی به مسئله ربط متغیر به ثابت، گاهی از مسئله ربط کثرت به وحدت اسم برده می شود. و ملا صدرا با مسئله حرکت جوهری کوشش کرده که این مطلب رو حل کنه. مطهری هم که یکی از دلباختگان حکمت متعالی است کوشش کرده با الهام از راه حل صدرالمتعلمین بیاید و این مسئله فقهی را یا این مسئله کلام دینی را به نحوی حلش کنه. اون تبیین دوم همین مدل توسط برخی دیگر از عالمان صورت گرفته که دو تا از شاخصترینشون رو من اینجا اگر بخوام بهشون اشاره کنم، یکیش مرحوم علامه نائینی است و دیگری مرحوم سید محمد باقر صدر. این دو را هم من ذیل این مطلب قرار میدم. اما نائینی، این مطالب رو شاید کمتر بهش اشاره شده باشد، به خصوص به فرقهای ظریفی که اینها با هم دیگه دارن. مرحوم نائینی در کتاب گرانسنگ تنبیه الامه و تنزیه المله که فلواقع اولین کتاب حقوق عمومی جامعه ما محسوب می شود، فصل پنجم کتابش را به شبهات و سوالاتی که مشروع خواهان و مخالفان مشروطه به ویژه مرحوم شیخ فضل الله نوری علیه مشروط خواهان صادر کرده بودند در باره مشروعیت تقنین، مشروعیت مجلس شورای ملی اون زمان اختصاص داد. سوال‌های بسیار تأمل برانگیزی رو اونجا مطرح کرد که برخیش به درد بحث امروز ما هم می‌خورد. از جمله اشکالاتی که اون زمان در عصر مشروطه مطرح کرده بودند این که هر نوع تقنین در کشور اسلامی نوعی بدعت است. قانون فقط قانون خدا، فقط قانون قرآن، ما را قرآن کفایت می کند و اگر چیزی جدای از قرآن ذکر شود این در حکم کفر و زندقه است. مرحوم نائینی در پاسخ به این شبهه یا این اشکال مطرح می کنه که احکام که در جامعه دینی عمل می شود دو گونه هستند. یکی احکام منصوص و دیگری احکام غیر منصوص. احکام منصوص همون احکام ثابت هستند در اون بیان قبلی که بهش اشاره کردم. این احکام در اختیار مجلس شورای ملی یا نمایندگان ملت نیستند. این احکام، این قوانین به طور کلی ربطی به مشورت و رأی مردم ندارند. این احکام تغییر پذیر نیستن، اونها رو فقط پذیرفت، باید پذیرفت و بهش عمل کرد. اما دسته دومی از احکام به نظر ناینی هستن که اونها احکام غیر منصوص هستند. این احکام غیر منصوص این احکامی که در کتاب و سنت تصریح به اونها نشده، این احکام احکام متغیر هستند و این احکام توسط نمایندگان مردم با اذن فقیه استنباط می شوند، وضع می شوند، جعل می شوند. لذا برخلاف اون تبیین اول از این مدل که احکام متغیر را به زمامدار حاکم شرع یا ولی فقیه سپرد، این تبیین دوم این دسته از احکام رو به نمایندگان مردم می سپارد. میگه فقیه فقها اذن داده اند که تحت نظارت اونها مردم، نمایندگان مردم این احکام را وضع کنند. و بعد که بحث های دقیق تری مطرح میشه، ناینی ذکر میکند که وجود عده‌ای مجتهد در بین نمایندگان مردم کفایت میکند برای مشروعیت این دست احکام غیر منصوص و این دست احکام متغیر، و لزوماً ما نیاز نداریم که یک هیئتی به نام هیئت نظار در اون زمان، معادل شورای نگهبان در این زمان، اعتبار شرعی این احکام را تأیید کند. چرا که مسئله موافقت با شرع به نظر ناینی صرفا مختص به دسته اول احکام است، یعنی احکام منصوص ثابت دینی و نه احکام غیر منصوص و احکام متغیر. اجتهاد فقها من مربوط به حوزه اول است، حوزه دوم از اون مسئله بیرون است. ناینی فی الواقع جرقه این بحث رو میزند و صدر مرحوم سید محمد باقر صدر همین مطلب رو در رأی متأخرش، چون آراء متعددی در طول حیات پربارش ارائه کرده، آخرین رأیی که در این زمینه ارائه میکند این حوزه را به حوزه منطقه الفراغ نامگذاری میکنند. منطقه الفراغ یعنی منطقه‌ای که فارغ از حکم الزامی شرعی است، یعنی منطقه‌ای که در آن واجب یا حرام و از جانب شارع وضع نشده است. به نظر صدر این منطقه الفراغ که اکثر حوزه اجتماعی را شامل می شود، که بیشترین مباحث حوزه سیاست و اقتصاد مال این منطقه هست نه حوزه الزامی شرعی، این را نمایندگان مردم سامان می دهند. همون نکته که ناینی ذکر کرده، اونجا میگه اذن می دهیم، اینجا دیگه بحث اذن مطرح نمی کند، میگه این حوزه به عهده مردم است. حتی صدر ذکر میکند که در آراء فقهی حوزه الزامی، حوزه منصوص که بین فقها اختلاف نظر است، نمایندگان مردم یکی از آراء اختلافی را انتخاب میکنند و نه لزوماً رأیی که برای عمل انتخاب میشود رأی حاکم شهر، ولی فقیه یا مرجع صالح به نظر صدر است. میگه نه، لزومی ندارد، مردم میسنجند که کدام رأی فقهی اختلافی با مصالح جامعه بیشتر سازگار است، اون رأی را انتخاب میکنن. خلاصه تبیین اول و تبیین دوم از این مدل اول این شد که هر دو به وجود احکام ثابت قائل هستند، هر دو به احکام متغیر نیز قائل هستند، منتها تبیین اول احکام متغیر را به عهده حاکم شرع میداند و تبیین دوم احکام متغیر را به عهده نمایندگان مردم میداند که در اون حوزه منطقه الفراغ این احکام را وضع میکنند و خود جهتهای کلی شرع را، دین را در نظر میگیرند و لزوما نیازی به وجود مجتهد یا فقیه هم در این حوزه دوم از دیدگاه تبیین دوم نیست، اگرچه از دیدگاه تبیین اول کاملا لازم است. وجوده اگر دیدگاهی به لزوم نظارت فقها بر قوانین جامعه تأکید میکند، قطعا به تبیین اول از مدل اول قائل است و نه حتی به تبیین دوم از این مدل. این مدل اگرچه مشهورترین مدل بحث رابطه دین و تجدد در عصر ما هست، اما با سوالات جدی مواجه است. از جمله مهمترین سوالات این است که آیا احکام ثابت ثابت باقی میمانند، یعنی به اونها اضافه میشود، ممکن است از اونها کم بشود، یا خود احکام ثابت محدودش ثابت است؟ یعنی فرض کنیم ما فقط 10 حکم ثابت داریم، 100 حکم ثابت داریم، دیگه به خود این احکام اضافه نمی شود، از این احکام هم کم نمی شود، این احکام چه هستند؟ آیا این احکام همون احکامی نیستند که احیاناً در جامعه در طول این مواجهه مورد سوال و مشکل قرار گرفتند؟ به نظر می رسد سوال سوال جدی باشد و لذا نیازی به مدل‌های بعدی می‌افتد، چرا که بسیاری از مباحثی که به نظر می‌رسد با مشکل مواجه باشند از قبیل مسئله حقوق بشر، اون جزء احکام ثابت قرار می‌گیرد. مسائلی از جمله حقوق و احکام زنان، اینها همه در این دو تبیین مدل اول جزء احکام ثابت دین قرار می‌گیرد. بسیاری از اینها در قرآن کریم یا در روایات معتبر مواردش ذکر شده. مسائلی از قبیل آزادی بیان یا عقیده یا آزادی مذهب همه در این حوزه احکام ثابت قرار میگیرد که احکام اون هم مشخص است و با سوالات جدی مواجه شده. لذا مدل دومی ارائه میشود. این مدل جوانتر از مدل اول است و کوشیده است که حوزه نوآوری را و حوزه حل مشکل را گسترده تر کنند. می توان این مدل دوم را به مدل فقه مصلحتی یا فقه حکومتی نامگذاری کرد، فقه المصلحه یا فقه حکومتی. مراد از فقه المصلحه این است که در اجتهاد احکام شرعی، در استنباط احکام شرعی، در استنباط همون احکام ثابت شرعی، مجتهد میباید مصلحت نظام را، مصلحت جامعه را لحاظ کند، نه فقط در وضع احکام متغیر و جزئی. در مدل اول تمام توان مجتهد مصروف سامان منطقه الفراغ یا مصروف سامان احکام متغیر بود. این مدل پا را از احکام متغیر فراتر نهاده، یعنی تمام احکام متغیر را همانند تبیین اول مدل اول به دست حاکم شرع می‌داند، به دست ولی فقیه می‌داند، به دست زمامدار می‌داند، اما بالاتر از آن آمده و توی احکام ثابت هم میگه در استنباط احکام ثابت باید مقتضیات زمان و مکان را لحاظ کرد، در حالی که در اون بیان قبلی، در مدل قبلی حداقل هرگز تصریح به این مطلب نشده بود. نوعاً به مباحثی که مرتبط به احکام متغیر و احکام حکومتی صرفاً اشاره شده بود. مبتکر این مدل مرحوم امام خمینی است. فی الواقع اون چه که امام ذکر می کند غالبا در ذیل بحث ولایت فقیه پنهان مونده. این راه حل راه حلی متفاوت و مجزای از ارجاع حکم منطقه الفراغ یا احکام متغیر به حاکم شرع و ولی فقیه است. مسئله بالاتر است، یعنی این که فقیه ولو ولی هم نباشد، فقیه مجتهد میباید در استنباط احکام شرعی، تأکید میکنم در استنباط احکام ثابت شرعی، احکام لایتغیر شرعی، همون احکامی که گروه اول مدل اول کاملا ثابت لایتغیر میدونست، در استنباط اون احکام توجه به مقتضیات زمان و مکان را بنماید، توجه به مصالح مسلمین و جامعه اسلامی یا به اصطلاحشون نظام اسلامی را بکند. لذا او فقیه دوران گذار می شود، یعنی از دوران اول گذر می کند، وارد دوران جدیدی می شود و فی الواقع احساس می کند یک عصر امام بنیاد نهاده، ولو با اصول دیگرش همراه نشویم، این عصر از زبان یک متخصص شنیده می شود که قبلا هیچ متخصص دینی دیگری، هیچ فقیه دیگری با صراحت به این نکته اشاره نکرده. امام وقتی خودش مواجه با مشکلات جامعه می شود و در می یابد که راه حل های فقه سنتی و اجتهاد رایج پاسخگوی نیازهای زمانه نیست، لذا با شجاعتی زائد الوصف ذکر میکند که اجتهاد مصطلح حوزه های علمیه توان حل مشکلات جامعه امروز ما را ندارد. این مطلب کوچکی نبود که دیگری غیر از او بتواند ذکر بکند. زمانی که فارغ از راه حل اینکه چه کسی زمامدار باشد، مسئله این که اعتراف بکند بالاترین مقام فقهی جامعه یا حداقل در رده بالاترین فقهای جامعه عدم توان حل مشکل را توسط راه حل‌های مصطلح فقهی و روش مصطلح اذعان کند، اقرار کند. یعنی فی الواقع امام ذکر کرد اگر با این روش در تذکرات متعدد به شورای نگهبان وقت متذکر شد که اگر شما با این روش بخواهید ادامه بدهید، هیچ یک از یا اکثر مسائل جامعه حل نخواهد شد، و ذکر میکند با این شیوه باید به تعطیل تمدن رأی داد. این واژه را در اعتراضی که در قصه تغییر حکم شطرنج ذکر کرد تذکر میده. میگه اگر شیوهی که شما میخواد ذکر بکنید رو به من تذکر من بپذیرم، باید تمدن در جامعه دینی تعطیل شود. لذا از دیدگاه این فقیه اجتهادی که به اقتضای زمانه، به اقتضای مکانه مکان توجه نکند، اقتضای زمان و مکان توجه نکند، فی الواقع به مانع دینداری تبدیل می شود. نه تنها توان حل مسئله را ندارد، بلکه به مانعی در روند پیشرفت و ترقی جامعه تبدیل می شود. انگار اگر ما قرار باشد جامعه رشد کرده است مانند یک انسان، پیراهنی به بدن او بوده است، این بدن رشد کرده است و پیراهن همون پیراهن سابق است، الان اگر پیراهن عوض نشود، گشادتر نشود، متناسب با جسم رشید رشد کرده این انسان نشود، اون پیراهن جلو نفس این فرد را خواهد گرفت. همانند این که ما میخواهیم یک چیز جسیم و بزرگ را تو یک قالب کوچک فرو ببریم و امکان ندارد. لذا اولین اصل و اندیشه امام در این حوزه عدم توانایی راه حل های مصطلح، روش مصطلح، فقه مصطلح برای حل مشکلات اجتماعی است. خب چرا حلی ارائه میکند؟ امام در پس ذهنش این است که دین حلال همه مشکلات جامعه می باید باشد. قلمرو دین در ذهن و ضمیر این فقیه بزرگ بسیار گسترده است، به گستردگی حیات انسان از گهواره تا گور، شامل همه مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی. قرار است دین همه این مسائل را حل کند. با کدام بخش دین؟ با فقه. لذا در بیان امام فقه، اونم فقه متناسب با مقتضیات زمان و مکان، بالاترین شأن را دارد. ولایت از دید او از آن فقیهی است که چنین علمی را دارد که علاوه بر مسائل کتاب و سنت، زمانه خود را هم مجتهدانه می شناسد. اگر عالمی چنین گستردگی پیدا کرد، ولایت مطلقه پیدا می کند بدون هیچ قید و بندی. بنابراین او به قلمروی چنین گسترده برای دین قائل است و حلال همه مشکلات رو هم چنین فقهی میداند، چنین فقهی میداند و بازیگر چنین صحنه هم فقیه است. اون به خصوص فقیهی که ولایت داشته باشد. جمله در کتاب البیعش امام نوشته است، مال 1348 حدودا، یعنی نزدیک چند سال پیش، 31-32 سال پیش، قبل از انقلابم هست. بعد از انقلاب این مسائل رو ذکر میکنه، میگه که ایشون این عبارتش رو من ذکر بکنم، عربی نوشته است: الاسلام هو الحکومه به شؤونها و الاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شؤونها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور عالیه لاجرائها و بسط العداله. صفحه 472 کتاب البیع جلد دوم. اسلام همه اش حکومت است، یعنی امام بدون حکومت اسلام رو اجرا نشده مییابد. شأن اجتماعی دین رو بر شأن فردیش به شدت رجحان میبخشد. احکام شریعت قوانین حکومت هستند، قوانین اسلام قوانین این حکومت هستند، از شؤون حکومت هستند. به نظر او احکام، جمله خیلی جمله قابل توجهی، حکومت راههایی برای رسیدن بهش هست، بنابراین احکام شرع طریقیت دارن در مدل دوم، نه موضوعیت. بین این دوتا فاصله خیلی زیاد است. در مدل اول احکام ثابت موضوعیت داشتن، اما در این مدل احکام شرع مطلوب دلعرض هستند، طریقیت دارند برای رسیدن به چی؟ برای رسیدن به هدف اصلی حکومت که بسط عدالت باشد. در اون نامه مشهور که در سال 66 از ایشون صادر شد و منشور ولایت مطلقه است، این جملات بسیار بسیار مهم به لحاظ تئوریک درش آمده، فارغ از بازتاب سیاسی زمانه خودش. میگن حکومت یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعی، حتی نماز و روزه و حج است. حکومت میتواند هر امر عبادی یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مسائل اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. همون احکام ثابت. بالاترین مثال ها هم ایشون زده، نماز و روزه و حج، چه عبادی چه غیر عبادی. این معنای بلعرز بودن است، این معنای طریقیت است. یعنی اگر زمانی فقیه احساس کرد، زمامدار حاکم شهر ولی فقیه احساس کرد که یک حکم فقهی در مقابل با مصلحت نظام قرار گرفته، به سادگی طبق این نظریه میتواند اون حکم فقهی را شناور کند، اون حکم فقهی را تا زمانی که مصلحت ندارد تعطیل کند، ولو نماز و روزه و حج باشد. پایین ترش هم ذکر میکند که این آنچه که گفته شده است که شاید مزارعه و مزاربه و امثالان با این اختیارات از بین خواهد رفت، صریحا عرض میکنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از اینها هم مسائلی است که مزاحمت نمیکنم. یعنی بالاتر از تعطیل مزارعه و مزاربه و مساقات هم مسائل است، ظاهراً بالاتر از آن تعطیل تمام فقه بالاتر از اون چیزی نخواهیم داشت. لذا در این مدل دوم این احکام فقهی ثابت امکان تعطیل دارن برای رسیدن به یک مصلحت بالاتر، که اون مصلحت بالاتر رو کی تشخیص میده؟ ولی فقیه در نظر ایشون، فالبته با فقاهتی که تناسب با مقتضیات زمان و مکان داشته باشه. مقایسه مدل اول و دوم به ما نشان میدهد که مدل دوم به مراتب پا رو بالاتر گذاشت، یعنی فی الواقع احکام ثابت را هم موضوعیت برایش قائل نشد، طریقیت برایش قائل شد، مطلوب بلعرز دانست و هدفی بالاتر برای او پیش بینی کرد. اما در این مدل این که چه ضابطه‌ای برای تشخیص ولی فقیه هست ارائه نشده است. مراد از ضابطه، ضابطه نوعی است. این که مصلحت سنجی تابع سلائق خصوصی فقیه قرار نگیرد، این که این فقیه جایش را به فقیه دیگر دهد، این ولی فقیه جایش را به ولی فقیه دیگر دهد، آیا این مصلحت سنجی ها عوض خواهد شد؟ ما نیاز به ضوابط مشخص و معین داریم که اگر چه خود فقیه این را تشخیص می‌دهد، چه به منصوبینش می‌نهد و می‌نهد، مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در زمان خود امام تأسیس شد و منصوبین او به نیابت از او تشخیص مصلحت می‌دادند و ذکر می‌شد که حفظ نظام اوجب واجبات است، لذا همه احکام در مقابله با اوجب واجبات مرتبه دوم می شدن، یعنی به سادگی امکان تحت و شعار قرار گرفتن پیدا می کردن. خب مهمترین نقدی که به مدل دوم می شه ذکر کرد این است که با توجه به این که این تشخیص را ما به فقیه صاحب قدرت سپرده ایم، به تدریج چه بخواهیم چه نخواهیم احکام دینی در خدمت حل مسائل روزمره جامعه قرار خواهد گرفت، صرف اونها خواهد شد و تحت شعاع اونها قرار خواهد گرفت. شناور شدن تمام احکام دین، دیگه فقط بخش متغیر دین نیست، شناور شدن تمام احکام دین یک خطریست یا بیمیست که حداقل از این برداشت ممکن است احساس شود. برمیگردد به این که اون فقیه به چه میزان متقی باشد و حتی دیگر به خصلت‌های شخصیش هم بالاتر، مسئله فراتر از او خواهد رفت، چه چیزی را به نفع نظام بداند. یعنی فی الواقع نظام میشود اصل و دین میشود فرع، احکام دینی نه خود دین، احکام دینی میشود فرع و نظام دینی میشود اصل، اون میشه مطلوب بالعرض برای این مطلوب بالذات. البته ممکن است بیان شود که هدف رسیدن به اهداف دینی است، غایات دینی است. فی الواقع ما فروع دین را زیر پا میگذاریم تا اصول دین حفظ شود، این تعبیر صحیح از این نظریه خواهد بود، این وجه صحت است. اما احتمالم هست که گاه احکام دین فدای حل مسائل روزمره شود و یا قدرت سیاسی همه احکام ثابت رو تحت شعاع خودش قرار بدهد. این بیم هایی است که حداقل از این نظریه به ذهن میرسه. لذا به سوی مدل سومی رهسپار میشویم و لذا میتوان به این مدل دوم مدل دوران گذار اسم گذاشت و فقیه او را هم فقیه دوران گذار نام نهاد. اما از این گذاری که ذکر میکنم، برخلاف برخی دیدگاه های دیگر، من گزاری دیگر را اراده کردم. گفته شده است که امام فقیه دوران گزار به عصر عرفی شدن دین است و ولایت مطلقه بهترین طریق برای عرفی شدن فقه است. این سخن را من باور ندارم، اگرچه معتقدم احتمال اتفاقش جدی است، یعنی میتواند اتفاق بیفتد، اما اگر این مدل سوم تحقق بیابد دیگر این مسئله منتفی میشود. لذا مدل سوم از اهمیت جدی برخوردار است. چرا این دیدگاه رو در پرانتز مطرح کردم؟ به خاطر اینکه عرفی شدن دقیقاً معناش چی است؟ مجمع تشخیص یا خود فقیه اگر تشخیص مصلحت بدهد با کدام ضابطه چون این میکنن جز با ضابطه فهم عرفی؟ اگر قصه دین بود که این در اون نهادهای دینی قبلی لحاظ شده بود، چاره شده بود، فی الواقع با فهم عرفی است و هر حکم مصلحتی که صادر شود یک حکم به نفع احکام عرفی و برخلاف احکام شرعی صادر شده است و به تدریج احکام عرفی به چنان ازدیادی خواهند رسید که احکام شرعی دیگر باید چراغ برداریم و به دنبالشان بگردیم، چون همه مسائل جامعه با احکام عرفی حل شده است، با احکام مصلحتی حل شده است، با احکام ولایی حل شده است و نه لزوماً با احکام شرعی ثابت اولیه. لذا عده‌ای از این زاویه
ولایت فقیه ولایت مطلقه را تحسین میکنند. چرا؟ چون روند سکولار شدن جامعه را به زعم اونها دنبال میکنند، به خاطر اینکه به تدریج از سهم شرع کاسته میشود و توسط نماینده دین در جامعه به سهم حوزه عرفی افزوده میشود. به این بیان که اگر قرار بود غیر دینداران این احکام عرفی را در جامعه محقق کنند، هرگز چنین توانی پیدا نمیکردند. اما میپندارم اگر مدل سوم به همه ابعادش توجه شود، جلو این روند را تا حدودی سد خواهد کرد و دین به دین بودنش باقی میماند. اگر تمام دین عرفی شود، دیگر فی الواقع میتوانیم اون رو با یک روش عقلایی دیگر هم عوض کنیم. به نظر نمیرسد دیگر نیازی به او داشته باشیم، در حالی که از منظری که من مینگرم ما دائما به دین نیازمندیم، منتها میباید مشخص کنیم در کدام حوزه ما به چنین دینی نیازمندیم. این روند تحول فلواقع اندیشه دینی رو که الان در مقام تصویرش هستم، قدم به قدم اون قلمرو رو داره مشخص تر میکنه، قلمرو داره کوچکتر اما عمیق‌تر میشه. من از کم شدن حوض قلم روی دین هیچ نگرانی ندارم، چون اون قلم روی که واقعا مال دین است هر روز دارد عمیقتر می شود و هیچ چیز دیگری نمی تواند جانشین او شود. زمانی حتی سالهای طبی رو هم از پیامبر یا امام معصوم می کردن. ما در کتاب هامون، حالا دانشکده پزشکی هم هست، خوب این رو مطرح کنیم، در کتاب های روایمون چند جلد بهارالانوار روایات طبی است، یعنی رفتن از پیامبر پرسیدن شده طب و نبی، از امام صادق پرسیدن شده طب و صادق، از امام رضا پرسیدن شده طب و رضا، و سر ما درد میکند چه بکنیم، فلان میوه را بخوریم بهتر است یا بهمان، کمر درد میکند، استخوان درد میکند، سر درد میکند، موارد مختلف، دواهای هم تجویز شده. امروز متشرع ترین مردم آیا برای درمان بیماری هایشان به این احادیث مراجعه میکنند؟ قطعا نه. حتی همون فقیه بزرگوار هم وقتی که سر درد میگیرد بلافاصله نزد پزشک میرود، اگر احیانا در کفایت این پزشک خودی هم مشکلی داشت روانه فرنگ می شود تا دردش آنجا درمان شود. پس معلوم می شود خود او هم به این دسته از روایات امروز اون دید سابق را ندارد. پس طب جزء قلمرو دین می پنداشتن بوده است، اما امروز بدون تردید کسی طب را جزء قلمرو دین نمی داند. مسائل فراوان دیگری هم میتوان مثال زد. در جزء فوائد نبوت در قرن هفتم خواجه نصیر طوسی خیلی 15 فایده برای بعثت انبیا شمرده. مثلا یکیش آشنایی با صنایعی مانند کشتی سازی، مانند زره سازی، برای اینکه فلان پیغمبر زره می ساخته، آن پیغمبر دیگر حضرت نوح هم کشتی می ساخته، اولین بارم بوده اینها ساخته شده. ولی فکر نمی کنم امروز هیچ یک از ما از فواید بعثت انبیا رو مثلا مهندسی صنایع بدانیم، همچنانی که طب هم نمی دانیم. با همه اینها به نظر بنده هیچ گردی به ساحت مقدس انبیا هم ننشسته است. این اگر بگوییم پیغمبر، امروز میتونیم بگیم اجماعی است که پیامبر این منصب ها را اراده نکرده است. این انتظارات نباید از این باشه. خب حالا اگر جلوتر رفتیم رو به نکات اصلی یا بحثم نزدیکتر میشیم، امروز میتونیم بگیم دیگه دم از فیزیک اسلامی و شیمی اسلامی و نمیدونم جهانشناسی و کیهانشناسی اسلامی امثال هم به سادگی میتونیم بگیم که اینها مسائل بایسته و شایسته نیستن. این امور رو نباید از این انتظار داشت. در حوزه علوم انسانی هم چه بسا مباحثیش که صرفا علمیست، اون مباحث هم شبیه بحث جامعه شناسی یا روانشناسی علم است و این نیازی نیست که ما اینها رو
از دین انتظار داشته باشیم، چه بسا مکاتب ارزشی مسئله دیگری باشد. هنجارها، ارزشها، یک ایدئولوژی، یک دین میخواهد اون رو در بارش تعیین تکلیف بکند، در این مسئله بحثی نیست. اما علمی مثل علم اقتصاد، علمش نه مکتب اقتصادی، اون از دین انتظار نمیرود. هرگز امروز دانشجوی متشرع اقتصاد ما هم برای رفع تورم نمیرود به روایات یا قرآن مراجعه کند ببینه تورم رو چگونه با چه سیستمی پایین ببرد، یا این که مثلا تولید را چگونه افزایش بدهد. اینها یا اسراف را کم بکند. اخلاق اقتصادی داریم، مکتب اقتصادی هم میتونیم داشته باشیم، اما علم اقتصاد هرگز ما نمیتونیم این دین یا اون ایدئولوژی علم ارائه بکنیم. حالا سوال اصلی و مسئله اصلی در این مدل سوم این است که اگر میتوان احکام شرعی را مطلوب بالعرض برای رسیدن به یک مطلوب به ذات مانند حکومت دانست در مدل دوم، چه ایرادی دارد که ما این مطلوب به ذات رو تأمل بیشتری درش بکنیم، دقت بیشتری بکنیم، بگیم احکام شرعی همه طرقی، راه‌هایی برای رسیدن به اهداف عالی دین بودند و هدف عالی دین هم لزوماً حکومت نبوده است، کمال انسان بوده است، تعالی انسان بوده است، رشد و کرامت انسان بوده است. این احکام بر طریقی برای تحقق اون اهداف متعالی بودند و تا زمانی که طریقیتشان محفوظ بماند اون احکام باقی میماند. اما اگر طریقیتشان از بین رفت یا برخی از اونها طریقیتشان ساقط شده باشد، دیگر راهی نباشند که ما را به اون مقاصد عالیه برسانند، در این صورت دیگه موضوعیتی نخواهند داشت. هر حکمی که در زمان خود طریق بوده است اما در زمان دیگری طریقیتش را از دست داده باشد، اون حکم دیگر حکم واصله به اون مقصود شرعی نخواهد. بیشک تمام احکام شرعی در صدر اسلام دارای مصلحت تامه بودند. یعنی چه؟ یعنی این که ما به خدای حکیم قائلیم، خدایی که دارای حکمت بالغ است. از چنین خدایی تنها احکام حکیمانه صادر می شود. هر حکمی از او صادر شده است، چه در کتاب مستقیما، چه به زبان پیامبرش غیر مستقیم، این احکام حکیمانه بوده است. احکام حکیمانه احکامی است که در زمان خود مصلحت تامه داشته است. هیچ حکمی استثناء ندارد در این مورد. حکم بی مصلحت از پیامبر صادر نشده است، از خدا صادر نشده است. اما سخن در این است که آیا این مصالح دائمی بوده است یا این مصالح موقت بوده است؟ آیا این مصالح توسط عقل انسانی قابل درک است یا نه؟ می دانیم که در احکام به دو قسم تقسیم می شن، احکام عبادی، احکام غیر عبادی. بحث من در احکام عبادی نیست. احکام عبادی طوری ورای طور عقل ماست. ما مصلحت کلی او را درک می کنیم، شکرگزاری از نعمت، اما شیوه آن را نمی دانیم. و بحثم در نماز، در روزه و در حج نیست. اتفاقا برخلاف اون مدل قبلی معتقدم این ستا که عبادات خالص دینی هستن، چون عبادات دیگری هم داریم، مثلا زکات و خمس هم عبادت هستن، اما بعد غیر عبادی مالی هم دارن، اما اینها صرفا بعد عبادی دارن، اینها اصلا از حوزه بحث ما بیرونن. اون احکامی که واقعا ثابتن و در هیچ شرایطی، شرایط متفاوت اجتماعی، زمانی و مکانی عوض نمیشوند، احکامی از قبیل نماز و روزه و حج، احکام عبادی خالص هستند. اما احکام دیگر بهش میگن احکام معاملات، معاملات بالمعنى العام. ما معامله، تعامل را امروز به همون معنایی به کار میبریم که گذشتگان معامله را به کار میبرند. تعامل یعنی رابطه انسان ها با یکدیگر. این روابط انسانی با یکدیگر، همه حکمی که بر اونها تشریع شده است میپرسیم، یک یک به این سوالها جواب میدیم تا به نتیجه برسیم آیا این احکام تأسیسی هستند یا امضایی. بحث من از این به بعد در مورد احکام غیر عبادی است. آیا این احکام تأسیسی هستند یا امضایی هستند؟ مراد از حکم تأسیسی یعنی حکمی که اسلام برای اولین بار تأسیس کرده است یا نه این احکام در زمان نزول قرآن، در زمان عصر تنزیل و عصر بعثت بوده است. دین صرفاً آمده است اون رو یا در بس امضا کرده است یا با اصلاحاتی امضا کرده است، تبصره‌ای به آن زده است، تغییری در آن داده است و اون رو امضا کرده است. به اینها میگن احکام امضایی اسلام. اکثر علما قائل هستند که اکثر یا همه احکام غیر عبادی احکام امضایی هستند، نه احکام تأسیسی. به عبارت دیگر فقه اسلام حاشیه‌ای بر عرف زمانه نزول محسوب می شده است. گاهی وقتا این حاشیه متن رو تأیید کرده است، گاهی وقتا این حاشیه متن رو اصلاح کرده است و بدون فهمیدن اون متن این حواشی قابل فهم و ادراک نیستند. سوال دوم، این احکام همه تابع مصالح و مفاسد هستند، آیا برای تحقق مصلحت و مفسده اخروی است یا تحقق مصلحت و مفسده دنیوی؟ احکام وضع شدند تا آخری سعادتمند را در اختیار ما قرار بدهند، یا احکام وضع می شوند که دنیایی با سعادت و رستگاری را برای ما تأمین بکنند، و یا هر دو؟ احکام فقهی برای رسیدن به اون هدف اخروی است یا در عین رسیدن به اون هدف اخروی هدف دنیوی رو هم مد نظر داره؟ به عبارت دیگر فقه برای دنیاست یا برای آخرت؟ فقه برای تصحیح معیشت است یا برای تعمیر آخرت است؟ اگر منحصر به آخرت باشد، آخرت ورای عقل ماست، ما از جزئیات آخرت جز از طریق خدا و دین اطلاعی نداریم. اما اگر غرض معیشت دنیوی باشد، ما تدبیر دنیا را میفهمیم، ولو اگر محدودیت هایی هم اهدافی هم به سمت آخرت داشته باشد، با به دست آوردن اون اهداف میتوانیم اون مصالح دنیوی را تأمین کنیم. رسا بحث در میگیرد که آیا دین و فقه معیشت دنیا را هم مد نظر داشتن، نظام سازی، جامعه سازی، حکومت کردن را مد نظر داشتن یا نه؟ در مدل دوم گفته شد بله، و در مدل سوم جواب مثبت نیست. اگر احکام را طریقی و راهی برای رسیدن به اهداف دینی بدانیم، در این صورت این طریق میتواند در طول زمان دستخوش تغییر شود. بیشک پیامبر و خدای پیامبر باید مسائل عصر پیامبر را هم تدبیر میکردند. اصولا اگر احکام شریعت در اون زمان توان تدبیر مسائل را نداشتند، هرگز توسط مردم تلقی و قبول نمیشدند. زمانی که احکام دینی در صدر اسلام تشریع میشد، هیچ مسلمانی آن را خلاف عقل نمیدانست. عقلای متدین آن روز با جذابیت تمام از مجموعه احکام دینی استقبال میکردند. در تواریخ هست هیچ موردی ما مشاهده نمیکنیم که کسی ادعا کند این حکم نسبت به فرهنگ اون زمانه غیر عقلایی است. این احکام در ظرف وجودی خود کاملا عقلایی بودند، کاملا تناسبی با عرف اون زمانه داشتند و کاملا توان استیفای مصالح اون روز رو داشتند. اگر به این نکته رسیدیم که مقتضیات زمان و مکان برخی مصالح را دستخوش تغییر می سازد، نگاه به برخی مواضع انسانی را عوض می کند، زمانی این که انسانی برده انسان دیگر باشد
ضد ارزش شمرده نمی شد. در عرف جهان دیروز بردهداری مذموم نبود. در عرف اون زمان زن دارای شخصیت نبود. در عرف جاهلی زن انسان شمرده نمی شد. لذا وقتی اسلام می آید و بردهداری را تأسیس نمی کند، تعدیل می کند، یعنی برای انسانهایی که در جنگها اسیر دیگران شدند حقوق انسانی در نظر می گیرد، اگرچه عیناً به آزادی اونا هم نمی رسد، اما قدم بسیار بلندی بر می دارد. لذا این حکم در اون زمان یک حکم کاملاً مترقی بوده است. هاکذا زمانی که زن هیچ شخصیت انسانی نداشت و اسلام می آید ولو به اندازه نصف مرد در حقوق اجتماعی و حقوق مستقل اقتصادی و حقوق مساوی در شرافت و کرامت انسانی به او عطا می کند، این حکم در اون روز کاملا حکمی مترقی بوده است و توسط عقلای اون روز هم به عنوان حکمی فراتر از عصر خودش تلقی می شود. هیچ کس در اون زمان اجرای احکام اسلامی را اموری خشن نمی دانست. چرا؟ برای اینکه در جامعه‌ای که 40 سال به خاطر این که اسب این قبیله، شتر این قبیله رفته در چراگاه اون قبیله چریده، 40 سال هم دیگه رو میکشتن و خونریزی بسیار امر رایجی بود، ساده بود. خب وقتی قرار بود مجازاتی هم صورت بگیرد، مجازات باید در اون اسب با اون اسب تناسب داشته باشد و تناسب داشت. بسیار این مجازات ملایم‌تر از وحشیگری‌های اون عصر هم بود. لذا این مجازات ها هم در اون عصر کاملا عقلایی، توأم با مصلحت و متناسب با اون فرهنگ و اون عصر شمرده میشد. حالا اگر آمدیم و در زمان دیگری قرار گرفتیم که عرف عقلایی و نه لزوماً افکار عمومی، عرف عقلایی حکمی را بر نتابید، مثلا مسئله به نام بردهداری را حتی بخش تعدیل شدهش را هم پایین تر از هنجار عقلای عصر دانست، در این صورت دیگه این حکم در طریق اون تحقق عدالت قرار نخواهد. هر یک از احکام اگر سنجیده شود آیا مصلحت عقلایی دارد یا ندارد، طریقی برای رسیدن به اون اهداف عالی دین هست یا نه، هر کدام باشد باقی میماند و هر کدام چون این خصلتی را نداشت احراز میشود که این حکم از جمله احکام مقتضی زمان و مکان خاصی بوده است، اقتضای آن به سر رسید است. منتها کشف این نکات عقلایی کاری علمی و دشوار است. عالم امروز دین علاوه بر دین شناسی میباید عرف عقلایی اصل خودش رو هم بشناسد. بحث کاملا یک بحث صغروی است، یعنی به زبان ساده سوال میکنیم آیا کسی که میخواهد شبیه مدل دوم که امام ذکر میکرد که در اجتهاد میباید مقتضیات زمان و مکان رو در نظر گرفت، میپرسیم آیا اگر این مقتضیات لحاظ شود آیا فقیه امروز فتوا به جواز بردهداری خواهد داد یا نه؟ اگر کاملا به لحاظ عقلای مردود باشد واضح است که پاسخ و منفی خواهد. اگر گفته شود در قرآن کریم اشاره به این احکام رفته است، میگیم اشاره تشریعی نیست، اشاره نیست که این حکم حکم دائمی است، بحث وجود این حکم و صدورش از جانب شارع بلا تردید است، اما این که این حکم حکم دائمی برای همه زمانها بوده است یا حکم موقت مادام المصلحه بوده است. بنابراین همه احکام شرعی، همه احکام شرعی غیر عبادی، همه احکام شرعی غیر عبادی در این ملاک و امتحان قرار می گیرند. هر کدامش مصلحت با او بود، مصلحت عقلایی داشت، شبیه عصر نزول باقی میماند و تا زمانی که مصلحت عقلایی با او همراه باشد این حکم حکم دینی خواهد، و هر زمانی که این مصلحت منتفی شد این حکم ساقط میشود. خب حالا اگر ساقط شد آیا به فقیه میسپاریم؟ خیر، برخلاف مدل دوم، این وارد حوزه عقلا میشود، شبیه تبیین دوم مدل اول. ما این حکم در لوح محفوظ همین بوده است که در کتاب و سنت آمده است که امروز احراز کرده ایم که مصلحت آن منتفی شده است، لذا جای او قانون عرفی می نشیند، اما او را دیگه به دین نسبت نمی دهیم. فرق مدل سوم با مدل دوم در این است که در اونجا فقیه مصلحت سنجی می کند، با عقل عرفیش مصلحت سنجی می کند و نامش حکم متغیر شرعی نهاده می شود، اگرچه گفتیم فقط احکام ثابت شریعت هستند. ما اون نکته را از مدل اول می گیریم که جز احکام ثابت هیچ چیز جز شریعت نیست. اگر انسانی به مصلحت سنجی روز حکمی وضع کند، این قانون می تواند باشد، اما هرگز حکم دینی نخواهد بود. حکم دینی حکمی است که خدا یا رسول وضع کرده باشد ولا غیر. در لوح محفوظ هم چیزی نبوده که فقیه بخواهد اون را استنباط کند، همون بوده است که در کتاب و سنت بوده است و ما گفتیم تا وقتی مصلحت باقی است اون حکم هم باقی خواهد بود. لذا نمیتوان این مواردی را که احیانا اگر احراز شد که مصلحتش منتفی شده است، یعنی به زبان فقهی عمدش به سر رسیده است، یعنی دورانش به پایان رسیده است، اونها رو دیگه صرفاً با شکل عقلایی وضع قانون به جایش نهاده خواهد شد. لذا سیری که در پیش داریم به تدریج احکامی که مصلحت عمل به آنها به پایان رسیده باشد اینها به کناری نهاده می شود، در عین اینکه احکام عبادی، ارزش‌های دینی، اهداف متعالی دینی به عنوان ثوابت باقی خواهند و برداری خواهند بود که همواره عالمان دینی و جامعه دینی کوشش میکند سلوک خود را، منش خود را با اون بردار جهتدار همسان، هماهنگ و سازگار کند. لذا در این مدل سوم بیش از اون که به فرم ظاهر و عنایت شود به معنای دین عنایت شده است و بعد تاریخی دین تقلیل یافته، بعد معنوی دین افزایش یافته. اگر بخوام مدل سوم رو خلاصه کنم، حاصلش این می شود که آنچه در دین ثابت است و همان دین است و غیر از آن دین نیست، هر چه در اون احراز شد امروز مصلحتش منتفی شده است، میفهمیم امروز جزء دین نیست. اگر روزی هم دین بوده است امروز دیگه جزء دین نیست. آنچه که جزء دین است اهداف متعالی دین است که مسئله اولش، مهمترین مسئلهش ایمان است، تعالی و کرامت انسان است، رشد انسان است، اینها جزء ثوابت دینی است، میشه ارزش‌های دین. از بخش اخلاقی دین جز ثوابت دینی است یا اکثرش، حتی بخش عبادی دین هم هاکزا، عبادی فقه هم هاکزا. اما در بخش معاملات فقه هر حکمی که احراز شد مصلحتش منتفی شد خارج می شود. اگر حکمی هنوز احراز نشده است که مصلحت منتفی شده است، اون حکم باقی می ماند، لذا حکمی یک کاسه هم اینجا صادر نمی شود و اینجا بحث می طلبد. دیگه بحث کلی هم نخواهد بود. اگر توانستیم اثبات بکنیم که حقوق زنان در زمان ما به لحاظ عقلایی، عرف عقلای زمان ما این است، در مورد اجرای مجازات ها عرف عقلایی آن است، اگر توانستیم ذکر بکنیم بحث آزادی بیان، مسئله مانند مجازات مرتد را به اون شیوه سابق بر نمی تابد، هر کدامش بلا صغروی توانستیم اثبات بکنیم، در این صورت عالم دین حکم منافی آن را پایان یافته فرض میکند، اعلام میکند، میگه این حکم به تاریخ پیوسته است. بحث این که تاریخ مصرف هم گذشته است بحثی نیست که در این موارد بخواهیم ذکرش بکنیم. بیان بحث مقتضیات زمان و مکان چیز جز این نیست. بیان مؤدبانه آن ذکر مقتضیات زمان و مکان است. لازمه آن این است که اگر شطرنج دیروز آلت قمار محسوب می شد، روایات مستفیض نزدیک متواتری داریم که هر حرمت آن مانند حرمت فحشا هست و امروز تبدیل به ورزش می شود، به این مسئله این تغییر حکم صورت می گرد. این تغییر انحصاری به شطرنج ندارد. این تغییر در هر حکم دیگری که مسرت و قلایی در آن لحاظ شود امکان و تحققش خواهد بود، چه مسئله مجازات حدود شرعی باشد، چه مسئله حقوق زنان باشد، چه مسئله آزادی بیان و مذهب باشد، چه مسئله بردهداری باشد، چه مسائل دیگر باشد. تک تک این مسائل امکان این مطلب را دارد، اما این امکان تا فعلیت فاصله دارد. فعلیتش منوط به اجتهاد فقهای بصیر است که یک به یک عالمان علوم مختلف نه فقط فقه اثبات بکنند که آیا این حکم مصلحتش باقی است یا باقی نیست. این یک کار جمعی علمی میطلبد. اگر امروز حکمی را میپنداریم مشکل داریم باش، میباید کار علمی کرد نه کار شعاری. کار علمی یعنی این که دقیقاً با معیارهای علمی وقتی میگیم سیره عقلا اثبات بکنیم، فردی میاد بگه 99 درصد تحصیل کرده های دانشگاه ما با مجازات اسلامی مخالف هستن، خب با کدام ملاک را احراز کردی؟ میتوانیم این را با ضوابط علمی مورد بحث قرار بدیم. یعنی عالمان جامعه، جامعه شناسان، روانشناسان در هر رشته عرف علمی اون جامعه بیاد رو مورد بررسی قرار بدهند و بحث بکنیم که آیا شیوه های عقلایی کدام مسئله را به کدام جهت متمایل است. اگر سیره عقلا حجت است در زبان دینی، حداقل مادامی که ردی از شارع نرسیده باشد، اثبات بکنیم که سیره عقلا در این امور چیست. این مهمترین مسئله است تا سیره عقلا اثبات کنیم که در این مسائل مورد مبتلا به در اینها چه اقتضایی را میکنند. این میشه مقتضیات زمان و مکان در اینها. حاصلش هم این میشود در هر جا که اثبات شد سیره عقلا برخلاف این هست، لااقل اجتهادی شبیه اجتهاد مدل دوم که مرتبط با امام بود توان تغییر آن را خواهد داشت. تفاوتی که مدل سوم با مدل دوم دارد در این است که در مدل سوم این امر به دست حاکم شرع است، به دست حاکم دینی است، اما در مدل سوم به دست عالم دینی است و این عالم دینی لزوما قدرت سیاسی را پشتوانه ندارد و لذا حکم دینیش از آفات مسائل قدرت سیاسی به دور خواهد بود. این تفاوت جدی مدل دوم و سوم می شود. فرضیه که در ابتدای سخن مطرح کردم این بود که ما به تدریج داریم از اسلام تاریخی به سمت اسلام معنوی نزدیکتر میشیم، از اون میگذریم به این نزدیکتر میشویم و تنها راه بقای قدرتمندانه اسلام در جهان معاصر این است که هم دین را درست بشناسیم، هم مقتضیات زمان و مکان را درست بشناسیم و منضبط عالمانه و مجتهدانه بتوانیم بگوییم اون مواردی که مصلحتش منتفی شده است به کنار، موارد دیگر را دقیقاً از اونها دفاع بکنیم و الا دفاع سوری یک پارچه از مناسک و ظواهر و شعائر این پاسخگوی این مسائل نخواهد بود. راهش هم بحث علمی است که امیدوارم این فتح بابی باشد برای این مسائل. وقت منم به پایان رسیده. صلوات بر محمد بفرمایید.
ما تشکر داریم به کدیبه. پیش از اینکه من سوالا رو مطرح بکنم یه تذکر رو اخش بدم که با توجه اینکه 8 نفر از دوستان برای سال شفاهی اسم نوشتن از داره 3 سوال هم بالا آمده، خواهش کنم دوستایی که واسه سال شفاهی میان حتی در محصول یه سوال بفهمن و خیلی خلاصه دیگه صرف هم سوال مطرح بکنم. برای لطفا باشون که سوالا رو خلاصه جواب بدن که لطفا تر سال بیشتر مرتب بشه.
نظریه نمی‌دانسته لذا بین نظریه امام و عملیهش تفاوت است و غالبا هم همین باعث می شود که نظر سیاسی امام رو غلط تفسیر کنیم، غلط بیان کنیم. اونچه که در کتاب های اول این که باید بپرسیم آیا امام نظر سیاسی واحدی داشته است، یعنی نظرش در طول نیم قرن حیات اجتماعی تطور نیافته است، تکامل نیافته است؟ پاسخ من مثبت نیست. امام نظر واحدی نداشته است، در مقاطع مختلف مقتضیات زمان و مکان را خودش بیش از همه لحاظ کرده. لذا امام قم در کشف الاسرار دیدگاهی دارد، مثل نائینی مدافع مشروطه سلطنتی، کتاب کشف الاسرار رو مراجعه کن. در امام نجف طرفدار ولایت عامه فقیه هست، در کتاب البیت ولایت انتصابی عامه فقیه، هیچ بحثی از مردم هم سالم هم اونجا نیست. امام پاریس طرفدار جمهوری اسلامی با نظارت و ارشاد فقیه هست، نه ولایت فقیه. مصاحبه های پاریس یک بار هم واژه ولایت فقیه درش به کار نرفته، در مقام بیانم بود ازش هم سوال کردن. اونجا جمهوری اسلامی است، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، جمهوری اسلامی با نظارت و ارشاد فقیه. و امام تهران قائل به ولایت مطلقه فقیه است. خب حالا شما میبانید با این چهار مقطع که میخواید تفسیر کنید، حالا من بگیم همین مقطع آخر، حتی در این مقطع آخر هم امام به گونه های مختلف سخن فرگفته و به متفاوت به اون عمل کرده، منتها هنرمندانه جامعه رو به سمتی هدایت کرده که این رو دوست و دشمن بهش اذعان دارن، هنر مدیریت جامعه. این هنریست که هم جناح الف او رو از خودش بداند، هم جناح ب او رو از خودش بداند، هم او بگوید خط امام این است که ما داریم، دومی هم که درست مقابل اولیست بگوید خط امام این است که ما داریم، درست برخلاف اونا. و امام کدام یک از این دوتا بود؟ اولی بود یا دومی بود؟ امام سلامت بود یا سلام بود یا رسالت بود؟ هر دو طرفدارش بودن و هر دو میگفتن خط امام همینه که ما داریم تو کتاب نوشتم و تصویر میکنیم. لذا دشواری تبیین خط امام این موارد رو دارد که از نظرش میخوای استفاده کنی یا از عملش میخوای استفاده بکنی. امام در عمل تا حدود زیادی انعطاف به اصطلاح گرایش به نظر و رأی افکار عمومی داشت، هر چند بگوییم در نظر هم فرض کنیم این رو باور نداشت، اما معتقد بود که بدون لحاظ افکار عمومی نمیتوند افکار متعالی خودش رو به پیش ببرد. این رو همیشه با روانشناسی قوی اعمال میکرد و چنان با مردمش هم صمیمی بود که وقتی میگفت مردم چنینند، ما ترجمه میکردیم یعنی چنین باید باشند، یعنی داشت تربیت میکرد مردم رو، مردم ما این گونه اند، یعنی این گونه باید باشند و اتفاقا این گونه هم میشدند غالبا، یعنی با هدایت و تربیتی که او میکرد. نکته جالبی که بود غالبا امام، حالا نمیگم دائما، غالبا از عنصر اجبار کمتر استفاده میکرد و کوشش میکرد که جامعه رو با اقناع بکند، تفهیم بکند و به گونه‌ای باشد که جامعه خودش به اون هدفی که امام دارد برسد و میرسید. این هنر مدیریت است. مدیر موفق مدیری است که سخنانش را از زبان مردم بیان کند، اهدافی که خود میپسندد جامعه را چنان تربیت کند که افکار عمومی زبان او شوند. در زمان امام افکار عمومی زبان امام بودند. این هماهنگی بین رهبری و مردم در اون زمان، لذا چون این همسوی و هماهنگی بود هیچ وقت امام مقابل مردم قرار نمی گرفت تا بخواد از عنصر اجبار استفاده بکند. منتها بحثی که من مطرح کردم متوجه به نظریه امام بود، لذا تذکرم دادم بلا تئوریک دارم بحث میکنم، یعنی کسی بخواهد رو مبانی امام و نه رو سیره عملیش، رو مبانی امام پیش بیاید باید اون بگوید که عرض شد.
من
فقط
خواهش میکنم
مردم رو تربیت کنن و 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 م اصطلاح از زمان مردم صحبت می‌کردم با من، ولی الان هم خب خیلی میگم مردم، ولی خب مشکل مشکلات کل مردم از لحاظ مردم زیاد استفاده میشه. یه مثلا شما فهمید مسئله زنان که در سطح اسلام مثلا که در اسلام اسلام مرد و اسلام خانم در خیابه و نصف مردم بهشون مرد داره، الان چطور آیا در حقیقت اسلام هم اسلام همون چند جور درصد رو میخواد بداره؟ یعنی طبق قوانین شرط رو مثلا هیچ سرشته خوش نداره، یا اینکه آیا عوض شده یا قرار چند عوض بشه؟ یه مسئله مطلقتره هستش که با شما اول تمیشه تمیم که یه سری از مسئله هستش که این اتاقه در دیگه ایمان نیست، میخواد بدونم داره مطلقه خوابی با شکل فعلی شده من با توانی پایی نداره. ما دانشجو این با زوابط بیشتر هست که دوستان تحمیل همون کمتر هست بدر مطلق طبیع باشه دیگه در سال در این سال که در جمهوری اسلامی ایران به سوار اجرامشه مطابق با قبل بیسته ایفون هست و مسئله این که الان فکر کنم مسئله همه ما خواب باشه حداقل خاصیدی این هستش که مسئله را افتار مومی باش در بیر من مثلا در پای پر مسئله شلاق زدن در مده عمومی هست من در مده آم هستش با در مجموع به اینکه این مسئله من حالا بارا به با شعرش نمیشه با در من مده عمومی شما مثلا مده آم بگم حساسش آیا این مسئله تا چه حد میتونه به نظر شما جوانان رو پایده هم شما رو دوشید مثلا تعمیر بده همین هست همین از این ساعت دیگه این اجرا نشه همین هست دختر 16 ساله دختر 13 ساله رو بزنن و کلیت رو که یا همچین مسئله اتفاق افته من امناش بکنم شما خواهدم که عرض کنم و مسئله از این کنم چقدر میتونه در تعریف اسلام چیز باشه. ممنونم از سرمونی
از این مسائل رو من ذکر کردم که شما به عنوان که شنونده بصیری بودید خودتون بقیهش رو برید جلوی، قرار نیست همه مباحث رو از زبان من بشنوید. در یکی از متفکرین ذکر میکنه که پیامبر در صدر اسلام گام بلندی رو در زمینه حقوق زنان برداشت، زنی که هیچ حق انسانی برای شمرده نمیشد فلواقع انسان شمرده شد و از بسیاری از حقوق بهره‌مند شد. فلواقع اون میگوید که پیامبر 50% راه را آمد، اما پیروان پیامبر نتوانستند راه او را ادامه بدن و در همون موقفی که او ایستادند. فکر میکنم که با اون ضوابطی که در مدل سوم ارائه شد اگر بتوانیم ذکر بکنیم که مصلحت عقلایی در این گونه احکام چیست و این احکام توقیفی و تعبدی هم نیستن دارای مصلحت هستن، در این صورت میتوان راه پیامبر رو ادامه داد و به همون شیوهی که اون به حقوق و جایگاه و منزلت زن در جامعه رشد و تعالی بخشید پیروان او هم به همون شیوه این راه رو ادامه بدن. قدمهایی هم الان قدمهای ابتدایی هم شروع شده، مثلا در بحث شهادت زنان الان فتاوایی داریم که شهادت معادل مرد رو قائل میشن، در بحث دیات در شرایطی بحث تساوی دیه توسط بعضی از فقهای معاصر مطرح شده، در بحث طلاق خب میبینید بحثی که الان باز با شرایطی زن حکم طلاق بهش داده شده، در همه طلاق ازدواج نامه ها و نکاحی هایی هم که آقایون میرن امضا میکنن دانسته یا ندانسته این احکام آمده و لذا میتونیم بگیم به عرف رایج تبدیل شده، منتها خب احتیاج به کوشش فراوانتر و بیشتری در این زمینه هست. این بحث تخصصی میطلبد، بحث جدایی که صرفا من امروز مقدمه بحث رو ذکر کردم، در مورد تک تک این مباحث میباید جداگانه بحث کرد. در مورد ولایت فقیه من نوشتم اونچه که لازم بوده و میتوانستم بگویم و در این جلسه و جلسات مشابهش هم اشاره کردم. فکر میکنم دوستان اگر کتاب حکومت ولایی رو بخونن یا نظریه های دولت در فقه شیعه یا این حکومت انتصابی که الان در ماهنامه آفتاب چندین شمارش منتشر شده به سادگی بتونن این پاسخ را پیدا بکنن. تا
اما در مورد شلاق زدن ببینید الان بحث میشه که آیا در ملأ عام شلاق بزنیم یا نه. اگه اینجوری بپرسیم اصلا شلاق بزنیم یا نزنیم، اینم یک جور سوال کردن هست. لذا اونی که الان بیشتر داره روش بحث میشه صرفا بحث علنی بودن یا غیر علنی بودنش هست. اگر به عنوان تعذیر باشد صریحا ذکر میکنم شلاق هیچ مصلحتی ندارد. شلاق تعذیری حکمیست که فاقد مصلحت است و اگر برای مجازات دیگران محسوب میشود یا برای تنبع خود فرد محسوب میشه، میشه از مجازات‌های بدیل استفاده کرد که تناسبی بین جرم و مجازات هم باشه. جریمه‌های مالی، محرومیت‌های متناسب با اون خیلی راحت می‌تونه مسئله رو انجام بده و هرگز دین رو هم موهون نخواهد کرد. منتها برخی از این موارد به عنوان حد شرعی است و حد موردی است، مجازاتی است که این دیگه به دست طبق مدل اول به دست حاکم نیست، به دست فقیه نیست، این متعین است و مشخص است. بنابر مدل اول باید عیناً اجرا شود. بنابر مدل دوم دیدگاه امام اگر اثبات شد که این به مصلحت نظامی است، به مصلحت حکومتی است، دیگه بالاتر از نماز و روزه که نیست، بالاتر از حج که نیست، ثابت می شود، نه به حکم علنیش را اصل حکمش متوقف خواهد شد. بنابر مدل سوم هم که اصلا مشخصاتش مسئله دیگری بود و مسئله رو بنیادی حل میکرد، لذا در هر کدوم از این مدل‌ها پاسخش مشخص است. مجموعاً این شیوهی که الان پیش گرفته شده به صلاح ملک و ملت نیست و اگر قرار باشد ما احکام دین رو اجرا بکنیم، در این چند سال کجا بودید؟ چرا اگر قرار بود احکام دین مو به مو اجرا شود، چرا همه احکام اجرا نشود؟ اگر قرار است شلاق افرادی حد شلاق در موردشون جاری شود، بیشک افرادی با همین مجازات، با همین جرائم مشابه هستند که مسئولیت‌هایی هم داشتن، اونها قطعا برگزاری مجازاتشون به شکل علنی مصلحت عمومی رو در پی خواهد داشت. برخی جرائم هستند که اگر مثلا شبیه خفاش شب یا شبیه آنچه که در کرج اتفاق افتاده بود، اینها حتما باید علنی برگزار بشود. بنده من اگر قاضی بودم حکم به اجرای علنیش میدادم. اما اگر جرم مخفیانه صورت گرفته باشد، کدام قاضی میگه جرم مخفیانه بوده حالا ما بیایم مجازات رو علنی برگزار کنیم؟ اجرای علنی مجازات با نظر حاکم منوط است به اینکه جرائمی به شکل علنی باشد و به مسائل عمومی مرتبط باشد، شبیه آنچه که در اونجا اتفاق افتاده بود یا مسائلی که حکم محاربه برش صدق میکنه، اینها نوعا باید علنی برگزار بشه. اما بقیه مواردش، مستنداتی هم که برای علنی برگزار کردنش میگن حد اکثر احکام استحبابی است نه احکام الزامی. این در جای خودش بحث شده است و اون هم تازه بر فرض اثبات الزامش هم منحصر به یک حکم حد خاص است، نه هر حکمی. بقیهش همچون مستنداتی هم نداره. یعنی هم میشه به شیوه فقه سنتی درش مناقشه کرد، هم به شیوه فقه مقتضیات زمان و مکان و فقه حکومتی باش مناقشه کرد، هم به شیوه اون شکل معنوی سوم. هر سه طریق امکان مناقشه در این شیوه هست. اجازه
بده سوال آخر مطرح کنم. اول اینکه برنامه‌های فردا مطابق این برنامه که فقطاً اعلام شده برگزار خواهد شد، همچنین برنامه چایگاه خاطرات اعضا اطوار شورای مجلس اتحادیه امشب ساعت 9 شب در کوی دانشگاه تالار اندیشه برگزار خواهد شد. همچنین سوالات باید نظر دوستانی که سوالاتشون رو فرستادن و فرصت مطرح شدنش نبود، ما سوالات تقدیم آقای دکتر صدیقی میکنیم. انشاءالله تو نوشتارشون یا بعد بقیه تقدیمهاشون این سوالها رو هم مد نظر قرار میدن. به عنوان سوال آخر مطرح میکنیم که با توجه به مدل سوم که شما ارائه دادید، به نظر میرسد که در مبانی فقه باید به تغییر راهی خارج شد و خدمتاً اجماع را تعدیل یا حذف و صورتی از قیاس را وارد کرد. نظر شما در این باره چیست؟
اجماع که همین شکل فعلیش هم که هست خیلی اعتبار اصولی ندارد. فی الواقع در فقه شیعه برخلاف حال فقه اهل سنت، اجماع اگر کاشف از قول معصوم نباشد اعتبار ندارد، لذا هر اجماعی معتبر نیست. قیاس هم به هیچ وجه در این مدل سوم وارد نمی شود، چون اصلا مدل سوم نمی آید غیر از احکام منصوص دارای مصلحت حکمی را جعل بخواهد بکند که قیاس بخواهد بکند یا استصلاح بکند یا مسائل مرسله را به کار ببرد. صرفاً مواردی را که یقین پیدا میکند که سیره عقلایی هست، مصلحت عقلایی دارد یا مصلحتش منتفی شده است، اگر یقین پیدا کرد که مسئله منتفی شده است، این رو به کناری می نهد و احکام رو در موردش جاری می کند. به عنوان حرف آخرم نکته ذکر بکنم، بحث اجرای حدود شد، اینم توجه بهش رو فرماید. یک قول بسیار معتبر در بین فقهای ما، این را به مدل سنتی هم عرض میکنم، یعنی در همون مدل اول، حتی به دومیش هم نرسید، سومیش هم هیچ، تعطیل حدود در زمان غیبت است. همچنانی که جهاد ابتدایی در زمان غیبت تعطیل است، به نظر اکثر فقها، به نظر برخی از فقهای معتبر، اجرای حدود به خاطر ظرافت‌هایی که درش هست، تصرف در جان و مال و عرض مردم هست، این رو هم منوط به حضور امام معصوم کردن. معناش این است که در زمانی که حدود شرعی جاری نمی‌شود، احکام عقلایی جاری می‌شود و اینم هیچ خلاف شرعی نخواهد بود. از جمله قائلین به این نظریه یکیش اتفاقا مرحوم آیت الله سید احمد خانساری است، همون فقیه که امام در قضیه شطرنج فتواش استناد کرد. یعنی اون فقیه معتبر متقی در قضیه حدود، اجرای حدود در زمان غیبت، قائل به تعطیل است. هیچ ضروری دین هم زیر پا نهاده نشده است. حالا چطور حکمی که برخی از فقها این نظر رو در موردش دارن تبدیل به مسئله روز بشود؟ این مسئله در نزد خود فقها هم اختلافی است، به خصوص با نکته‌ای که از امام نقل کردیم که توجه به مقتضیات زمان و مکان بود، که انصافاً اجرای او خلاف مبانی خود اون بزرگوار شمرده می شود. در زمان امام موردی بود که شرعاً باید سنگسار می شد. هیچ نقل می کنن که هیچ ایرانی حاضر نشد اون رو جاری کنه. چند تا افغانی آوردن که اون سنگسار رو جاری کنن. خارجی ها فیلم گرفتن، رفتن تو تلویزیوناشون نمایش دادن، بعد به گوش امام رسوندن که دارن علیه اسلام بسیج میشن. امام همون وقت تذکر دادن که مادامی که اجرای احکام، بحث علنی و غیر علنیش هم نبود، مادامی که اجرای این حکم وحن اسلام محسوب میشود، حکم متوقف شود. ولذا در زمانشون اینجور احکام جاری نشد، چیز شبیه رجم و اینها. اینو دادستان زمان امام نقل میکنند. حالا بقیه موارد رو هم میشه اینها وظیفه دارن بیان صریحا بیان بکنند و این رو به اطلاع مردم برسونن که مطابق هیچ کدوم از این مدل های سگانه این حکم صحیح نمیتونه باشد، مگر یک قرائت از اون مدل اول، که غیر از اون بقیه مدل ها مشکل دارن. منم از صبر و تحمل شما تشکر میکنم.